ماشینم بردین.
بافتش سالم مونده.
100 میلیون تومانم پول نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهیانه.
اونو ولش کن. خوشبو شده؟
آره آقا جون، همه چی همونطور که میگی شده.
مبارکه.
باش لحن سرزمین پاکیزگی.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی. اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن. خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
خانه روشن. طبق گزارش رسمی شرکت توانیر، در هفته دوم خرداد امسال مصرف برق کشور از مرز 67 هزار مگاوات عبور کرد، یعنی بیش از 10% بیشتر از همین زمان در سال گذشته. افزایش مصرف یعنی فشار بیشتر به شبکه، یعنی قطعی‌های احتمالی و خاموشی. و بله، نقش ما در این ماجرا پررنگ‌تر از چیزیه که فکر می‌کنیم. بریم با هم چند کار ساده اما مؤثر رو بررسی کنیم. وسایل پرمصرف مثل لباسشویی و اتو رو در ساعت کم مصرف روشن کنید. دمای کولر رو روی 25 درجه تنظیم کنید. لامپ‌ها، شارژرها و دستگاه‌هایی که استفاده نمی‌کنید رو از برق بکشید. شاید این کارها به نظر کوچیک بیان، اما طبق بررسی‌های توانیر همین تغییرات ساده میتونن تا 20% بار شبکه رو کاهش بدن. و شما حساب بکنید اگر همه رعایت کنیم، یعنی جلوگیری از خاموشی برای میلیون‌ها نفر. پس فراموش نکنیم مصرف بی‌دلیل برق فقط یه عدد بیشتر روی قبض نیست، یه فشار واقعی روی زیرساخت‌های کشوره. و صرفه‌جویی فقط یه رفتار مسئولانه است برای امروز، برای تابستان و برای آینده.
از پشت میله های سرد زندان فرن در حومه پاریس برای تا می نویسم. برای شما خانواده‌ام در ایران و برای شما مردم جهان. می دانم نامم در خبرها آمده، اما باور کنید من فقط زنی هستم مثل هزاران زن دیگر، با رویاهایی ساده، با کتابهایی نیمه تمام، با ترجمه هایی که هنوز منتشر نشده. من را مجرم صدا می زنند به جرم کلماتی که نوشتم، به جرم آنکه رنج مردم فلسطین گفتم، به جرم آنکه سکوت نکردم. می دانم دیوارهای بلند این زندان صدایم را خفه می کنند، اما رادیو می تواند آن را به دورترین گوشه های جهان برساند. به شما مردم جهان میگویم، اگر آزادی بیان فقط تا وقتی مجاز است که مطابق میل قدرت ها باشد، پس دیگر نامش آزادی نیست. اگر نوشتن از درد کودکی در غزه تروریسم نامیده می شود، پس واژه عدالت چه معنایی دارد؟ من مهدی اسفندیاری تنها یک نفرم، اما داستان من داستان بسیاری است. پس صدایم را فراموش نکنید، صدای همه آنها را فراموش نکنید. زندگی دیر یا زود خبر خوبش را خواهد رساند و من به همان خبر خوب زنده‌ام.
رادیو تهران، صدای همراهی و همدلی.
رادیو تهران، صدای پایتخت.
رادیو تهران، رادیویی برای پاسخ به نیازهای شهروندان تهرانی.
موج اف ام
94،
موج ام
1332.
بازار تهران. بازار تهران.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام به شما عزیزان، همراهان محترم شبکه رادیویی تهران و همراهان صمیمی و همیشگی بازار تهران. اینجا امروز یک شنبه 9 شهریور ما در خدمت شما هستیم و آرزو میکنیم شما هم هر جا هستید خوب باشید و تندرست و آماده ی پیگیری اخبار اقتصادی و تازه ها در حوزه اقتصاد. بفرمایید. بله، امروز هم مثل روزهای دیگر بررسی میکنیم کنار شما تازه های اقتصادی رو و اخبار بازار رو. امروز خبرهای اقتصادی رو خواهیم شنید همراه با آقای امیر وکیلیان. گفتگوی خواهیم داشت با جناب آقای دادرس، مدیر عامل اتحادیه دام سبک، راجع به قیمت انواع دام زنده در تهران و حال شهرستان های اطراف. پیرامون موضوع حضور وزیر نیرو روز سه‌شنبه در مجلس شورای اسلامی میخواییم گفتگو بکنیم با رئیس کمیسیون انرژی مجلس، ببینیم که این حضور مبناش بر چه اصل و اساسی است و قرار هست که چه اتفاقی بیفته. با رئیس اتحادیه فروشندگان میوه میخواییم صحبت بکنیم و حالا یه خبرهایی از اوضاع احوال بازار میوه و قیمتهای تازه و جدیدش بشنویم. و همچنان در راستای بررسی فعالیت‌های دولت در هفته دولت می‌خوایم سری بزنیم به نیروگاه برق بعثت تهران و با مدیرعامل این نیروگاه به بحث و گفتگو بنشینیم، حالا پیرامون میزان تولید این نیروگاه و فعالیت‌ها و کارها و برنامه‌هایی که برای آینده در نظر گرفته شده که خب به وسعت و توسعه این نیروگاه بیانجامه. البته مثل همیشه برای شما اخبار تازه‌ای هم داریم که مشروع این خبرها رو برای شما خواهیم گفت، ضمن این که عناوین این خبرها رو مطرح میکنیم و مثل همیشه سامانه پیام کوتاه ما 3094 هم در اختیار شما عزیزان هست، هم موضوع مطلبی که فکر میکنید ما در این برنامه میتونیم پیگیر اون باشیم و شما رو به پاسخ سوالاتون برسونیم، لطفا برای ما پیامک بکنید به 3094. و خلاصه این که خیلی خوش آمدید، مثل هر روز دعوت میکنیم همراه ما باشید و برنامه بازار تهران امروز رو هم بشنوید. خب محضر شما عرض بکنم که همونطور که خدمتون گفتم 3094 سامانه پیام کوتاه ما در اختیار شما عزیزان هست، راجع به هر موضوع مطلبی که علاقه من باشید در بازار تهران ما به اون بپردازیم و پاسخ سوال شما رو پیدا بکنیم، حتما با این سامانه با ما در ارتباط باشید. ضمن این که میتونید با سامانه 162 اداره کل روابط عمومی سازمان هم در ارتباط باشید، اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید حتما با همکارانمون در میون بگذارید، به خود ما هم میتونید بگید، اگر در مورد برنامه‌مون میخواین صحبت بکنید، نظری دارید، انتقادی دارید، میخواید که بخشی از برنامه حذف بشه یا بخشی به برنامه ما اضافه بشه، همینجا در سامانه پیامکی خودمون هم بفرمایید و بگید، ما حتما گوش به نظرات شما خواهیم داد. 30094 سامانه پیام کوتاه ماست و حالا که از شما دعوت میکنم اولین بخش برنامه ما رو بشنوید، بررسی خبرهای اقتصادی همراه با امیر وکیلیان. سلام آقای وکیلیان، روزتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تمامی شنوندگان خوب برنامه بازار تهران.
سپاسگزارم.
در وقت خبرها، مهمترین خبر اقتصادی سفر امروز صبح رئیس جمهور آقای پزشکیان که راهی چین شدن. آقای پزشکیان به منظور حضور در اجلاس سالانه همکاری‌های شانگهای در روزهای 9 و 10 شهریور ماه قراره که با همراهی 30 کشور جهان در این اجلاس شرکت کنند. همین اجلاس باعث شد تأثیرش امروز بورس تماما سبزپوش بشه، قیمت دلار اندکی کاهشی بشه. خود آقای پزشکیان هم میدونست که به چه اجلاس مهمی میره. ایشون گفتن که همکاری های چند جانبه رو به شدت گسترش میدن و میگن که حدود 2.5 میلیارد نفر از جمعیت جهان در این اجلاس نمایندگانشون حضور دارن که بیش از 40% اقتصاد دنیا رو در دست دارن و این اجلاس میتونه برای خونسازی تحریم ها گامی موثر باشه، ضمن اینکه چین تا دهه آینده بزرگترین اقتصاد دنیا خواهد شد. خبر دیگر اینکه خب خیلی رسانه ها به این موضوع پرداختن، تجارت ایران هم بگم که با کشورهای عضو حوزه شانگهای هم اکنون 36 میلیارد دلاره، به نظر میرسه طی سالهای آینده تا 2 برابر افزایش پیدا کنه. نتایج آخرین سرشماری کشاورزی در سال 1403 مشخص شد. 73% بهره برداران کشاورزی خانواده های معمولی و بین درک های 1 تا 5 هستند. طبق آخرین سرشماری که انجام شده، بهره برداران کشاورزی در مجموع 4,292,000 نفر هستند که 72% اونها خانواده های معمولی و 26% بهره برداران افراد غیر ساکن هستند. 0.5% هم خانواده های معمولی غیر ساکن و 0.2% هم شرکت های رسمی و مؤسسات عمومی تشکیل میدن که این آمار بسیار قابل تأمل و قابل توجه. در سرشماری 1403 نسبت به سال 1393 حدود 20% بهره برداران کشاورزی افزایش داشتند و همچنین نسبت خانواده های غیر ساکن هم یک رشد 2 برابری داشته. در مجموع مساحت اراضی کشاورزی تحت کشت 17,379,000 هکتاره که 89% اون اراضی زراعی و 11% اراضی باقی و قلمستان هستش. 36,305 بهره بردار دارای فعالیت کشت گلخانه‌ای هستند و 16,382 بهره بردار دارای فعالیت پرورش ماهی و میگو. 81,352 بهره بردار دارای فعالیت پرورش زنبور عسل هستند و علاوه بر اینها گفته شده که 9,566 بهره بردار دارای فعالیت پرورش کرم ابریشم و 1,234,000 بهره بردار دارای فعالیت پرورش طیور هستند. اما وزیر اقتصاد دیروز در اجلاس سالانه سازمان مالیاتی در آخرین روز هفته دولت شرکت کردند. ایشون 5 اصل رو بیان کردند. یکی از اصول اینه که 100% فرایندهای مالیاتی کاملا مکانیزه خواهد شد تا آخر امسال و دستور 5 گانه‌ای رو برای نظام مالیاتی از جمله هوشمندسازی، خوداظهاری، برون سپاری خدمات، سیاست‌گذاری و مالیات بر مجموعه درآمد خانوار تبیین کردند. ضمناً یک نکته بسیار بسیار مهمی داشت در صحبت‌های ایشون. گفتن وقتی که از هوشمندسازی مرحله اول تا آخر امسال تمام میشه، میریم به مرحله خوداظهاری. هر فرد حقیقی و حقوقی در ایران باید میزان درآمدهاش رو خوداظهاری کنه. اگر این خود اظهاری ها با اون هوشمندسازی و مکانیزه شدن مالیات همخوانی نداشت، مالیات معوق مشمول جریمه میشه و با سود سالیانه پرداخت میشه. این یعنی چی خانم نصرآبادی؟ الان اداره مالیات از شرکت ها و نهادها و ارگان ها از 10 سال پیشتر مالیات داره. شرکت ها و نهادها و ارگان ها هم مالیات 10 سال پیشتر رو میدن، پس به نفعشونه که برن داخل هیئت های حل اختلاف و یک پرونده مالیاتی 10 سال کشش بدن. حالا با این هوشمندسازی هزینه تورمی که شامل حال مالیات شده و باعث شده که اون عدد مالیات کوچکتر بشه، یک جا در جا از اون معدی گرفته خواهد شد که این هم اتفاق خوبی میتونه باشه. اما سورپرایز رئیس سازمان برنامه و بودجه برای پرستاران عزیز، این خبر خیلی خیلی خوبی بود. طبق اعلام رئیس سازمان بودجه برنامه بودجه، امسال اضافه کاری پرستاران از حدود ساعتی 27,000 تومان قراره که به 90,000 تومان در ساعت برسه. 25,000 میلیارد تومان برای مطالبات دارویی و وزارت بهداشت اختصاص داده شده که 5,000 میلیارد تومانش اختصاصی برای موبقات کادر درمانی و پرستارانی که واریز شده. البته ساعتی 90,000 تومان عدد بالایی نیست، ولی خب قدم خوبیه برای متناسب سازی حقوق پرستاران و دلگرم کردن به کارشون.
بله خب نسبت به ساعتی 27,000 تومان الان 90,000 تومان خیلی خوبه.
بله قابل توجهی، رشد خیلی خوبیه داشته.
بله هرچند که واقعا به قول فرمایش شما ارزش واقعی حالا کار یک ساعت کار یک پرستار یا یک کادر درمان واقعا از این حرفا خیلی بیشتر.
در سال آینده اگر همین قدم خوبی باشه، رشد اتفاق بیفته، به نظرم شاهد این باشیم که در سالهای آینده خیلی ها وارد رشته پرستاری بشن.
بله.
اما خبر بعدی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران اعلام کرده که سه‌شنبه 11 شهریور ماه کمیته تخصصی قیمتگذاری گندم برگزار میشه. ضمن اینکه ایشون از پیش اظهار کرده که نرخ جدید خرید تضمینی گندم اعلام شده که این هم باز عددش قابل توجه با توجه به افزایش قیمت جهانی گندم و تورم و مسائل و مشکلاتی که گندمکاران داشتن، قراره هر کیلو گندم رو 29500 تومان بخرن. البته این مصوب نشده، پیشنهاد مدیر عامل بنیاد ملی گندمکارانه که امیدواریم این اتفاق بیفته. این رو هم باید بگیم، قیمت جهانی گندم در این مقطع زمانی به 700 دلار رسیده که 2/3 گندم دنیا داره در کشورهای روسیه و اوکراین و حوزه CIS کش میشه.
بله انشالله. خیلی متشکرم. تموم شد اخبارتون آقای وکیلیان؟
یک خبر دیگه هم داریم، نمیدونم چقدر وقت داریم.
وقت داریم، بفرمایید. خواهش میکنم.
دیوان محاسبات کشور گزارش وضعیت منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه ها در سال 1403 رو منتشر کرد. میزان منابع وصولی از محل درآمدهای ردیف‌های پیش‌بینی شده در قانون بودجه معادل 57% منابع مصوب و میزان مصارف حدود 90% بوده. یعنی این اختلاف منابع و مصارف باعث کسری بودجه شده و دولت برای اینکه یارانه‌ها رو پرداخت کنه مجبور بوده یا چاپ پول انجام بده یا اوراق قرضه منتشر کنه. همچنین پرداخت‌های بخش‌های انتقالی از سال 1402 به بودجه 1403 در مجموع 266,739 میلیارد تومان بوده که از محل سایر منابع شامل دریافتی‌ها از خزانه‌داری کل و تنخواه بانک مرکزی و برداشت از حساب‌های شرکت‌های دولتی تنظیم شده. حالا این خبر بسیار مفصلیه که دوستان در دولت و وزارت کار و وزارت اقتصاد قطعا در روزهای آینده تفاصیل زیادی نسبت به این خبر خواهند داشت. ضمن این که در سال 1404 هم به نظر میرسه که بدهی‌های انتقالی از سال 1403 تجمیع بشه و به سال 1404 منتقل بشه.
بسیار عالی. خیلی ممنونم ازتون آقای وکیلیان. سپاسگزارم. روزتون بخیر باشه و خداحافظ. ممنونم. خدا نگهدار شما. متشکرم. زمین که من به خبرهای آقای وکیلیان یه خبر دیگر هم اضافه بکنم. خبر خوبی بود اینکه آیین‌نامه اجرایی وزارت واردات خودرو در سال 1404 با تأکید بر واردات خودروهای برقی و هیبریدی و الزام به رعایت استانداردهای زیست محیطی و ایمنی از سوی هیئت وزیران ابلاغ شده و بانک مرکزی و وزارت صمت موظف به اجرای آیین‌نامه جدید واردات خودرو شدند. خیلی ممنونم. همچنان بازار تهران رو میشنوید. ساعت 11:20 دقیقه است. در ادامه با ما همراه باشید. خب خبری داریم از مدیرعامل اتحادیه دام سبا که گفتم با توجه به شرایط خشکسالی و مشکلات تأمین نهادهای دامی میزان عرضه دام بیش از ظرفیته، چرا که دامداران توان نگهداری بیش از این دامهاشون رو ندارن. قیمت کنونی هر کیلو بره نر از 320,000 تومان به 280,000 تومان کاهش پیدا کرده و گزارش ها حکایت از این داره که در استان تهران هر کیلو گوسفند زنده حداقل 310,000 تومان و حداکثر 330,000 تومان قیمت پیدا کرده. هر کیلو گوساله زنده هم بین 250,000 تا 280,000 تومان به فروش میره. اجازه بدید که من با آقای دادرس صحبت بکنم، مدیر عامل اتحادیه دامهای سبک. سلام میکنم به شما آقای دادرس، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدین. بفرمایید، خواهش میکنم.
بندم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان محترم برنامه در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. این خبری که الان من خوندم در واقع این قیمت ها واقعی هن؟ یعنی توی تهران ما الان دام زنده رو میتونیم هر کیلو 320,000 تومان 280,000 تومان بخریم؟ این دیگه با جونه دیگه، نه یعنی مثلا گوشتش میشه 540,000 تومان؟
البته خب قیمتی که ما میدیم چون میانگین کشور رو حساب میکنیم معمولا یه مقداری قیمت ها بالا و پایین داره. در بعضی از استان ها ممکنه از اون قیمتی که اعلام شده پایین تر باشه، در بعضی از استان ها ممکنه یه مقداری بالاتر باشه.
در تهران خیلی بالاتره.
معمولا در استان تهران و در قم قیمت ها نسبت به سایر استان ها یه مقداری بالاتر.
یعنی ما بعد گوشتمون هم بریم جای دیگه بخریم.
خب در تهران چون تقاضا خیلی زیادتر نسبت به بقیه استان ها و قم به لحاظ اینکه یه بخشی از دام شهر تهران و تهران بزرگ رو داره تأمین میکنه، قیمت در میادین این دوتا محل دوتا استان نسبت به بقیه بالاتره. اما آخرین قیمتی که من امروز گرفتم میانگین بین حدود 290 تومن تا 300 تومن هست.
بله.
و بسته البته شرایط پرداخت بسیار مهمه.
بله.
شرایطی که به صورت چک یک ماهه دو ماهه به صورت 320 تومان هم در قیمت 320 تومان هم ما داریم، اما پرداخت های نقدی روی 280 تومان و در حتی بعضی از استان ها روی 270 تومان هم قیمت زده شده. این بستگی داره به شرایط اون استان، میزان خشکسالی که در اون استان حکم فرماست و خب طبیعتا قیمت ها تابع شرایط محلی هم است. اما همونطور که عرض کردم ما میانگین قیمت رو عرض میکنیم در کل کشور.
درسته. خب گوشتی که الان ما تو تهران داریم میخریم که قاعدتاً از این خیلی قیمتش بالاتره، حالا شما باز حد اکثر قیمت رو هم برای تهران گفتید، دام حالا احتمالاً یا شقه مثلا باید باشه یا یک لاشه کامل به این قیمت، حالا من نمیدونم مثلا ران و سردست و قلبگاه و گردن و اینها اگه جدا بشه قیمتش چقدر تفاوت پیدا میکنه. ولی من گوشت ران رو با استخوان خریدم تقریبا کیلوی 1,040,000 تومان فکر میکنم.
ببینید همین 280 تومانی اصلا همین 300 تومانی رو که در نظر بگیریم،
بله،
قیمت لاشش در به کشتار که باید حدود 600,000 تومان در
بیاد.
این که حالا این 600,000 تومان به قول فرمایش شما میشه 1,200,000 تومان، این خب یه مقدار این برمیگرده به مشکلاتی که ما تو بحث توزیع داریم در زمینه نه فقط بحث گوشت، توزیع کلیه محصولات کشاورزی دچار مشکل هستند. بسیار شنیدیم که قیمت محصول در مبدأ و قیمتی که داره عرضه میشه اصلا با هم همخونی نداره، علارغم هزینه هایی که وجود داره به از که محصول کشاورزی یا دامی از مبدا به مقصد برسه. خب نظام توزیع اون مشکل داره، امیدواریم که این نظام توزیع رو اونهایی که مسئول این کار هستن یه فکری براش بکنن و این رو اصلاح کنن. اما اون چه که مسلمه، اصلاً من ازم تام کنم که مسلمه قیمت گوشت با قیمت دام زنده همخوانی نداره. ما در حدود 3 ماه پیش قیمت دام زنده اون 320 تومن و 330 تومن بود، الان که کاهش پیدا کرده طبیعتا باید قیمت گوشت هم کاهش پیدا کنه، ولی خب داریم عملا میبینیم که این اتفاق نیفتاده.
بله، حالا شما فرمودید که دامداران ما بیش از این نمیتونن دامهاشون رو نگه دارن چون نهاده کم هست و در واقع نمیتونن تغذیه بکنن دامهاشون رو. بله. خب الان ما این شرایط رو پشت سر میگذاریم، برای آینده چی؟ ما میتونیم برای آینده یک در واقع روال منطقی و درست داشته باشیم، یعنی به مشکل بر نمیخوریم؟
این بستگی داره به واردات نهاده های دامی. ببینید امسال خب شرایط خشکسالی حاکم بر کل کشور، نیمه جنوبی کشور شرایط خیلی بدتره از نیمه شمالی، در نیمه شمالی هم حتی بعضی از استان‌ها یه مقدار شرایطشون بدتر هست. اما اینکه در خب اینم میدونیم که ما در 6 ماه اول سال معمولا نیازی دام سبک نیازی به نهاده دستی نداره، از علوفه مراتع و پسچر مزارع تغذیه میکنن. اما خب به دلیل شرایط خشکسالی مراتع شرایطشون خیلی بد هست و پسچر مزارع هم باز به دلیل حالا مزارعی که دیمن که اصلا بعضشون شبیه مراتع هست بارندگی نداشتیم، مزارعی هم که آبی هستن افت تولید دارن، اونها هم شرایط خوبی ندارن. برای همین در نیمه اول سال امسال ما نیاز داشتیم که نهاده مورد نیاز به صورت فوق‌العاده از خارج از کشور وارد بشه. خب متاسفانه این اتفاق نیفتاده، حالا دلایلش متعدد هست و به همین دلیل هم است که الان این شرایط رو داریم. ملاحظه میکنید که قیمت دام سنگین یک مقداری افزایشی شده، علت بالا بودن قیمت نهاده هست، ولی توی دام سبک به دلیل اینکه عرض کنم خدمت شما شرایط خشکسالیه و دام سبک به مراتع وابسته است.
بله.
نهاده کمه.
بله.
و اونها توان خرید نهاده رو ندارن. این افزایش به اصطلاح قیمت دام که باید اتفاق میفته چون عرضه زیاد شده دقیقا برعکسش رو داره عمل میکنه، یعنی قیمت دام چون عرضه زیاد شده قیمت دام رو به کاهش
رو به کاهشه. بله. حالا من آقای دادرس می‌خواستم این رو بگم که با توجه به اینکه خب به هر حال شما می‌فرمایید که ما در نظام توزیعمون یه مقدار مشکل داریم که قیمت‌ها اینقدر افزایشی میشه، یه طرحی از حال کشاورزا معمولاً نمی‌دونم چقدر حال واقعا این همه گیر باشه، ولی کشاورزای معمولاً مثلا برنج کار و اینها میان برای خودشون شریک میگیرن قبل از فصل کاشت و اینها، شریک مالی و یه مشارکت مالی میگیرن، بعد که حالا مثلا برنج به ثمر رسید اون کسی که اون هزینه رو تامین کرده برنج رو با قیمت متعادل تری تهیه میکنه. آیا نمیشه این روال رو واقعا، حالا که به هر حال ما خیلی صحبت کردیم با هم دیگه، وزارت کشاورزی هم گویا دیگه در واقع یا راهکاری نداره یا نمیتونه واقعا کاری بکنه، یه پل ارتباطی مستقیم تری بین مصرف کننده و تولید کننده ایجاد بشه در حوزه دام و تامین گوشت مورد نیاز خانواده ها که خب الان توی همچین شرایطی مثلا خیلی راحت تر با قیمت خیلی مناسب تری بتونن هم گوش تهیه بکنن هم اما عشو، چون خب ما تو کشورمون دل و جگر و سیراب شیردون و کله پاچه و اینا هم استفاده میشه دیگه، اینا هر کدوم قیمت مجزایی تو بازار دارن.
بله.
و خب اینا خیلی راحت تر میشه این کار رو انجام داد. نمیدونم تو فکرش هستین آیا تصمیمی
بله.
گرفته شده
از شما که به دلیل اینکه تقریبا حدود 4-5 سالی هست که شرایط در حوزه دامپروری کشور شرایط مناسبی نیست و به دلیل بالا رفتن هزینه های تولید ما مخصوصا از سال 1401 به بعد قیمت تمام شده محصولات دامی به شدت افزایش پیدا کرده بعد از تغییر نرخ ارز ترجیحی. خیلی از سرمایه گذارهایی که تو این حوزه داشتن کار میکردن سرمایه هاشون رو آوردن بیرون و دیگه تمایلی هم به سرمایه گذاری تو این حوزه ندارن چون شرایط مناسبی نیست، آیندهش هم مشخص نیست. در واقع به نوعی دامدارا توی این حوزه تنها موندن.
بله.
یک موضوع دیگه این که متاسفانه عرضه مستقیم گوشت و امکانش نه برای دامدار فراهمه، نه برای ما که